الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مسئله دوم که حضرت امام اعلی الله مقامه در متن متعرضه آن این است که جناب مالک شرط میکند به عامل که اگر وضعیه در کار بود و به اصطلاح جنس هست اما قیمت آمده پایین، شما ضامن وضعیه هستید. عرض کردیم آقایان قائل به اینن که این شرط صحیح نیست، ولی ما روی مباحثی که دیروز انجام دادیم عرض کردیم چنین شرطی اشکالی ندارد، نه مخالف مقتضای عقد و نه مخالف سنت اگر خاطرتون باشد. بعد یعنی انقض کردیم که جوابش امروز مطرح کنیم. اون این است که اگر شرط صحیحه به شرط اینکه ماهیت معامله را عوض نکنه، شرط زمان صحیح باشد و ماهیت معامله هم به همان حالت خود باقی بماند. و حال اینکه در روایت امیر مؤمنان این است که اگر کسی شرط کند شرطش صحیحه، اما معامله بر میگردد قرض میشود، بنابراین چه فایده دارد؟ بحث ما در جایی که شرط صحیح باشد و معامله را هم به هم نزند. اما از روایت امیر مؤمنان اول سطر صفحه 79 روایت این است که اگر کسی تاجری را ضامن کرد این دیگه بهره از ربح ندارد، گر قطعا قرضه. ملاحظه بفرمایید: ان علی قال من ضمن تاجرا فليس له الا راس ماله وليس له من الربح شيئا. فارسی چه می شود؟ ينقلب المضاربت قرضا. این اشکال. البته استاد ما مرحوم آیت الله حجت در دست به این فتوا می داد، ولی این روایت مشکلی است. چرا؟ اولا این فردی که زمان را شرط می کند قصدش این است که مضاربه باشد و شرط هم صحیح باشد. شما می فرمید که ینقلب المضاربه تو قرضن، پس این از قبیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یخسر. من قصد کردم مضاربه را، شما بگید نه شما قصد مضاربه کردی، اما این در واقع قرضه و این برخلاف قاعده است. نمی شود در برخلاف قاعده یک خبری را قبول کرد. بل اگر چند روایت باشد مقدم بر قاعده است، اما یک خبر واحد بتونیم قاعده را به هم بزنیم خیلی مشکله. قاعده میگه که العقود، خبرش را بگو، العقود تابعت للقصود، ولی در اینجا العقود لیست تابعت للقصود. طرف قصد مضاربه کرده اما رغمند انفه برمیگردد قرض میشود. ثانیاً آقایان کم و بیش شنیدن بسیاری از قضاوت های علی جنبه ارکنم قاعده ای ندارد، ولی زمان میگن قضیتون فی واقعه. لابد امیر مؤمنان یک جهاتی در نظرش بوده، یک قضاوت هایی را کرده که مخصوص خودشه، ولی زمان برخی از قضاوت های علی میزان و قاعده برای دیگران نیست. خود فقه ها هم میگن قضیتون فی واقعه، حضرت بهتر بدوند معصومه، اما اون شرایط در ما جمع نیست و ما نمیتونیم بناهن علا حاضا این روایت حجت نیست. بنابراین نباید آقایان این فتوا را بپذیرن که اگر کسی در مزاربه شرط زمان کرد یعنی قلب المزاربت و قرضم، نه مزاربه هست و قرضم هست و مسئله صحیحه. این عرض ما مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه آمده روایت را توجیه کرده، ما توجیه نکردیم، ما عرض کردیم اولا مخالف قواعده، ثانیاً قضاوت های علی برخی البته جنبه شخصی دارد، شرایطی بوده حضرت فرموده آن شرایط را ما نداریم، اما مرحوم آیت الله خویی روایت را معنا کرده، میگد از اول نظر این آدم قرض دادن بود، نه اینکه نظرش مزاربه بود و شرط زمان کرد و عرض کنم شد قرض. از اول نظرش قرض بود، در قرضم انسان شرط کند که فلانی تو عرض کنم زامن هستید که مبلغ را برای من برگردانی، بنابراین مانع ندارد که این روایت بپذیریم. روایت از اول ناظر به قرضه، نه اینکه از اول مزاربه بوده و رغمند انفه کردنش قرض، نه خیر، از اول قرض بوده و تا آخرم قرض. حالا از کنم خدمتون که بخوانم ببینیم مکتب ایشان چگونه است. ملاحظه بفرمایید، محاولتون لتصحیح روایه اون چند سطر را دیگه نمیخونیم، اون روشنه، عرض کنم روشن نمیخوریم، محاولتون به تصحیح روایه روایت را تصحیح کند. ما که روایت تصحیح نکردیم، ما روایت را رفیق آقا شارودیم، ما روایت را از دو نظر رد کردیم، یک گفتیم خلاف قواعده العقود تابعتون للقصود، اینجا عقود تابع قصد نیست، سالیگر گفتیم این قضایای امیر مؤمنان قواعد کلی نیست، همش در برخی از اونها از خصایصشه، ما از این راه روایت را رد کردیم و لذا این روایت برای ما حجت نیست. مرحوم خویی از راه دیگر وارد شده، میگن اصلا از اول، برای تو تکرار میکنم ها، ببین غیری جنا و انا المعاقب فیکم، تو دین میایی من وقتی نارا میگیرم، عرض کنم خیلی آقا آتش بیانن، به 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 آقا بیا نزدیکم دیگه، بیا بر خجالت نکش، بر ترجه کردی بر یا الله مساکم الله بالخیر والعافی انشاءالله، منظم باشید، اوصیکم به تقوى الله و نظم امرکم. مرحوم آیت الله خویی از راه دیگر توجیه میکند، میگد از اول دهنده پول نظرش قرض بوده، نه اینکه مزاربه بوده، بنابراین شرط زمان در قرض اشکالی نداره. محاولتون لتصحیح روایه، اون بخش را رد شدیم، لما کانت روایت مخالفتن للقواعد حاولت محقق الخویی تصحیحها و قال ان المقصود کان من اول الامر هو القرض، فقال بعد بیان الفرق بین البیع و الدین یاد هذه صحیحه لما کانت ناظرتن الى الزمان المطلق یعنی دفع ماله الى غیره لیکون من عهدته من اول الامر کانت الروایت اجنبیتا عن محل الكلام یعنی مزاربه، فانها واردت فی القرض ابتداعا لا فی انقلاب المزاربه لا فی انقلاب المزاربت الى القرض بالاشتراک، فالصحیحة صفحه 80 ف فصحیحتو بناءً علی ما ذکرنا، ایشون میگه غیر واردتن فی المضاربه و انما هی واردتن فی التزمید الفعلی و انا ذلک من اشتراط الزمان اد التلام. ثم انه نسب ما ذکره من المعنى الى الوافی و الحدائق، میگن هم وافی این حرف را زده و هم حدائق. بنابراین این روایت دستکاری شد. من روایت دستکاری نکردم، گفتم روایت صحیح است و در مضاربه اگر شرط زبان کند ینقله، ولی گفتم چون خلاف قواعده با خبر واحد نمیشود خلاف قواعد فتوا داد. سالیان عرض کردم قضیتون فی واقع، اما ایشون میگن نه اصلا این روایت ناظر به مضاربه نیست، ناظر به قرضه. یلاحظ علیه، خدمتیشون عرض میکنم که اولا البته بزرگان بزرگن، ولی ما نظر نیست که ما هم عرض ادب کنیم. خدا رحمت کند مرحوم بروجرده یه روز اصلی درس گفت، یه شاگری داشت مرحوم اشرف الحسن قزویری، غالبا اشکال میکرد، اون روز اشکال نکرد. بعد از درس که می آمد پایین نظرش به شیخ افتاد، گفت آقای اشرف الحسن امروز مستفیض نفرمودی، یعنی امروز اشکال نکردی. اشکال کردن دلیل بر خلاف عظمت نیست. اولا عرض میکنم که حضرت خواهی اگر این روایت را حمل بر قرض کنیم، این از قبیل توضیح واضحاته، معلوم میشود اگر کسی قرض داد تضمینم کرد قرض دارم ضامنه، اصلا قرض تضمین نمیخواد که. خاطرتون هست تا حال به یک نفر پول بدهی قرض بگه تو ضامنی؟ اصلا در خود قرض یا با زبان خوابیده. اگر واقعا روایت ناظر به قرض باشد از قبیل توضیح واضحاته.
قرض رو به تاجر داده
باشد فرق نمی کنه، تاجر باشد یا هر کلم کاسب، اصلا اگر کسی به کسی قرض بدهد معلومه زامره دیگه. تا حال نمی دارم به کسی قرض داده یا نه، آیا خاطرم از موقعی قرض دادن گفته تو زامنی؟ معلومه زامنه. این اولا. ثانیاً حضرت اگر این روایت ناظر به قرض باشد کلمه ربح چیه؟ روایت را بیاری کلمه ربح همان صفحه قبلی را، صفحه ارز کردم خدمت 79 سطر اول، من زمن تاجرم فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیئون. معلوم میشه من مسئله مضاربه بوده، ولذا میگه و لیس له من الربح شیئون. و الا اگر قرض بود اصلا صحیح هست که شما به یه نفر قرض بدید بگه فلانی اگر با این معامله کردی ربحش همش بالا خودتونه ها، میگن اون که در جوی میرود بس همه میدونم. بنابراین این روایت از دو نظر، این توجیه از دو نظر صحیح نیست. اولا توجیه این روایت به قرض ابتدایی از قبیل توجیه واضحاته. ثانیا کلمه گره میگه درز دهنده پور دهنده حقی در این ربح ندارد، معلوم میشود مسئله مضاربه بوده، و الا اگر قرض بوده که در قرض ربحی مطرح نیست. ملاحظه بفرمایید، عبارت ها را بخونه، ملاحظه بفرمایید. یلاحظ علیه به امور، اولا ان حمل الروایت علی القرض یستلزم کون الروایه من قبیل توضیح الواضحا، اذ لا یجحد احد ان المقترض ضامن للمقرض ولا معنى لاشتراط الزمان علی. این یکی. ثانیا ان فی الروایه قرینه علی الخلاف، حیث قال ولیس له من الربع شیعون فإن کلمت الرب قرینتون ادا ان المورد بخونه من قبیل عهد المزاربه التي يتوقع فيها الرب دون القرض فإن المخترز ربما يصرفه في حاجاته چه بسا میرد ارکرم کتشنوار برا خودش بخرد قالی برای خانهش بخرد از ربحی در کار نیست سالسن این سالسن رو از خارج نگفتم سالسن ایشان میگن اون چی که من میگم ملا محسن فیضم در وافی گفته مرحوم ارکرم صاحب حدائق هم شیخ یوسف بحرانی هم در حدائق گفته فکر میکنم ایشون به این دو کتاب مراجعه نکرده یه نفر مراجعه کرده نتیجه را به ایشون گفته و الا من که مراجعه کردم به وافی و مراجعه کردم به حدائق ابدا حدائق و وافی این حرف را نمیزنن که این از اول قرضه برای همه شون میگن مزاربه هست اگر شرط کند ینقلب قرضه مراجعه بفرمایید سه ما نسبه الالوافی غیر موجود فی و الیک عبارت الیک عبارت الوافی قال بعد ان ذکر الروایه بیانون آقایان نمیدارم وافی را مطالعه کردین یا نه وافی هر موقع روایت را بگن و روایت مشکل داشته باشد میگن بیانون اینن مثل مدرسی مدرسی هم در بهار روایت را بگن اگر روایت ابهامی داشته باشد میگن بیانون بیانون اورید بالحدیثین البته حدیثن هم میخونیم کرادش کدامه ان فی المزاربه لازمان علی عامل فإن اشترت فیها الزمان علیه یصیر قرضا فلا ربح حین اذن لصاحب المال کجای این عبارت این است که از اول نظرش قرض بوده و اما ما نسبه الی الحدائق فهو ایضا لا ینطبق علی عبارته حیث انه بعدما نقل روایت محمد ابن قیس میخونم هر دو روایت والتی احداهما روایتنا قال و تقریب فیهما انه بمجرد تضمین المالک للمزارب یصیر المال قرضا و یخرج عن المزارب و این لم یتقدم هناک عقد القرض اولا ولو نگفتن قرض میدهیم گفتن مزاربه اما رغمند الاز ینقلب و قرضا و ظاهر کلام المحدثین که این دیگه خوندن نمیخواد سفر برگردانید فخرجنا به نتیجت تالیه عرض کردم خدمتون که در نتیجه تالیه یه نکته میگیم مرحوم وافی دو روایت را کنار هم آورده چون هر دو را از تهذیب نقل کرده محمد ابن قیس دو روایت دارد هر دو در تهذیب و در کلینی هم هست ولی وافی از تهذیب نقل کرده یکی را ارز کنم مرحوم شیخ به فاصله 9 روایت نقل کرده یکی را نقل کرده به فاصله 9 روایت یکی دیگر هر دو را وافی یه جا نقل کرده خیال نکنید که وافی اشتباه کرده چرا؟ چون هر دو در تهذیب هست هر دو روایت را جمع کرده است و الا این یک روایت نیست دو روایت است در دو مقام ایشون در یه جا جمع کرده ملاحظه بفرمید کما زهره ان روایت محمد ابن قیس به قرینت روایت الاخرى من قبیل اقضیت الامام علیین و لذالک جمعهما فی الوافی فی موضع واحد قال ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر این یه روایته قضا علی فی تاجر اتجر بمال و اشترت نصف الرب فلیس علیه علال فلیس علال مضارب زمانان یه مثلا که مربوط به قبل بعد این روایت آورده و قال ایزن من زمن مضاربه فلیس له الا رأس المال و لیس له من الربح شیئون. خیال نکنم که این دو روایت یک روایت دو روایت اولی میگه زمان نیست قبل شرط نکرده ها، اگر شرط نکند زمان نیست. دومه میگد اگر شرط کند ینقلب المضاربت و برزن تمام. تا اینجا ما مسئله را تمام کردیم. حضرت امام اعلی الله مقامه میخواد شرط زمان را درست کنه، از دو راه میخواد درست کنه. ما از راه خودمان وارد شدیم، ما گفتیم شرط زمان نه خلاف مقتضای عقد و نه خلاف سنت هیچ کدام نیست. روایاتی که میگه زمان نیست وضیعه بر ماله، این ماهیت مضاربه را میگه که اگر مضارب ها سکوت کنن، اما اگر مضارب ها حرف بزنن این روایت دیگه ناظر نیست. و روایت امیر مؤمنان سلام الله علیه را عرض کردیم فعلا برای ما حجت نیست. حضرت امام از راه دیگر میخواد درست کنه. دو تا راه در عبارت ایشان هست. اون کدومه؟ میگه اگر بگیم راه اول، اگر بگیم مضاربه میکنیم به شرط که خسارت از اول متوجه عامل باشد، این نمیشه، این برخلاف مقتضای عقد مضاربه است. از اول لبه چیز را متوجه عامل کنیم، بگیم جناب عامل تو زیر بار خسارت باید بری، این نمیشه. جناب عامل امین است، خطا هم که نکرده. اگر بخواهی بار را بردوش و بگذاری ابتدا هم این غلط. اما اگر نه، مالک میگه جناب عامل اگر خسارت کند قیمت بیاد پایین، این بردوش من، اما من شرط بکنم از طرف من این را جبران کنیم، یک معامله جدیدی می شود. از اول متوجه مالک اشکال نداره، ولی میگم در این حالی که متوجه مالک، شما عرض کنم خدمت که این را از طرف من جبران بکنی، یه شرطیست. عرض کنم خدمت شرط فعل، شرط میکنم که به شرط این که از طرف من تا این را جبران کنی، شرط فعل ها میفهمن که اشکالی نداره. اونی که خلاف بود از اول لبه تیز را متوجه عامل کنیم. احسن آقای اردبیلی، خوب هند میگید، من که هیزم میشکنم تو هند خوبی میگید، ها هند خوبی بگید استاد عرض کردم ذوق بکنه. اگر از اول لبه تیز را متوجه عامل کنیم، البته باید شهریش را قطع کنیم، این خلاف مقتضای عقد، خلاف سنت. اما میگیم عامل تو از کنم ذمه اکبری، همه این وضعیه ها بر این گردن من ماله، اما یه شرط براتون بکنم در این معامله، به شرط این که بار بنده را دو مرتبه به دوش بگیری، این چه اشکالی داره؟ مروزه بفرمایید نعم لوکانه، دو تا راه میگه نعم مهت را میخونم مر نعم لوکانه مرجعه و الى اشعلا اشترات عرف افتاده الى اشترات انهو الى تقدیر بقوع الخسار على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه. اگر بگیم لا بأس به و لازم العمل به، کجا؟ یا در خود عقد مضاربه و یا در عقل از کنم لازم خارج، یا در خود عقل مضاربه، یا در یه معامله دیگه. کتاب را میخوام بفروشم، میگم به شرط این که اگر در مضاربه خسارت متوجه من مالک شد باید از عهده اون بر بیاییم. لازم لا بأس و لازم العمل به لو وقع فی ضمن عقد لازم، بل لا یبعد لزوم الوفاء به ولو کان فی ضمن عقد جایز، همان خود مضاربه. عرض کنم فی عقد جایز ما دام باقیم، بله نعم لو فسخه و رفع موضوعه، اگر اون عقد جایز را فسخ کرد اشکالی نداره. این یک راه اول، کما راه دومه. روی کما یه خط بکشید معلوم بشود راه اول از راه دوم جدا شده. راه اول یه در اشکال داره، ایشون میفرمید از اول گناه متوجه عامل باشه، ببخشید مالک باشه، بعدن در ضمن عقد لازم یا در ضمن عقد جایز شرط کنیم بر اینکه فلانی اون مضاربه ای که ما شما کردیم اگر خسارت متوجه من شد تو باید از عهده من بر بیایی. میگم اولی خوبه، اولی کدوم؟ فی ضمن عقد لازم خارج خوبه، اما دومی میفرماید در ضمن عقد جایز. میگه میتوند عامل زیر این مسئله بزند، اون عقد جایز را به هم بزند، قهرم دیگه وضعیه متوجه او نشوه. این اشکال داره. اشکال این را قبل از تعطیل خوندیم، هر که بگم جایزه داره. در ضمن عقد جایز شرط میکنم که فلانی اون وضعیه بر عهده تو باشد. امام بفرمگد مادامی که عقد جایز سر پاس، عامل باید از عهده بیاد. اما اگر به هم زد این عقد جایز را، حرف کنم از عهده خسارت بر نمیاد. عبارت ببینید، دو مرتبه بخونیم. فوقع فی ضمن عقد لازم من لا یبعد لزوم الوفاء به ولو فی ضمن عقد جایز ما دام باقیان. اشکال من بر نعمه، نعم لو فسخه عامل و رفع موضوعه، از کنم نعم لو فسقه و رفع موضوعه، از کنم خدمتون که در این صورت هیچ اشکالی ندارد دیگه، عامل از کنم خدمت زامن نیست. ما اینه یه اشکالی کردیم ده روز قبل از تعطیلی. اون که در جوی می رود آبست، امامم همین میگه، میگه مادامی که عقد جایز هست عمل به این شرط واجبه، اما میتوند عقد جایز را به هم بزند. من میگم نمیتوند عقد جایز را به هم بزند.
لازم میشه آج آقا، لازم میشه وقتی که شرط کرد لازم میشه عقد جایز انقلاب بدم کنه
به کنم. آقایان کمی فقه را بکشید، یه موقع فقه میخوانید، یه موقع فقه را بکشید، حد چشیدن. خاطرتون باشد برید برگه ها را ببینید. عرض کردم دو جور شرط داریم، یه شرط هایی داریم که در ضمن عقد مادام موضوع موجودن باید عمل کنه، و یه شرط های حمایتی داریم. که حمایت از عقل میکنه. این شرطها ولو در ضمن عقل جایز باشد لازم البخاست و الا لازمه لغویت شرط. اگر واقعا در ضمن عقل جایز شرط کنم و شرط جایز را عامل میتوند به هم بزنم، چه فایده دارد چنین شرطی؟ ولذا گفتیم الشروط علی قسمین، قسمی داریم که در ضمن عقد است باید عمل کرد مادام موضوع، اما یه شروطی داریم که باید به اون شرط عمل کند ولو موضوع از بین برود. این شروط شروطه حمایتی، از اون عقد اول میخواد حمایت کنه، چون از عقد اول میخواد حمایت کند عمل به این شرط واجب سبب کند. موضوع باقیدن او دم یکنه موضوع باقیدن اشکالش رو بخونیم تا کمال بگیم. کمال دومه، عرض کردم خدمت که ورق رو برگردانید، ورق رو برگردانید، اشکال عرض کردم یلاحظ علیه ان لازم ذلك، بله یلاحظ علیه اون عقد لازم نه، اگر در عقد لازم باشد بله، اما در عقد جایز ان لازم ذلك لغویت هذا الشرط اذا امکن للعامل رفع موضوعه وقد مر حق الكلام فی من لزوم الوفا به بعض الشروط حتی اذا کانت فی عقد جایز. نوشتیم کن لاحظ المسئلت الهادی اشر، آقایان برید مسئله 11 هم را مطالعه کنید. عرض کردیم بعض شروط جنبه حمایتی دارد، اینا قابل نقض نیست. این یک راه. راه دیگری که حضرت امام نشون میدهند اون این است که به صورت شرط نتیجه باشد. دقت کنید کماره میخونه، به صورت شرط نتیجه باشد. اولی به صورت شرط فعله، میگم فلانی من با تو مصاحبه میکنم تمام، در عقد لازم خارج یا با قولشون جایز شرط فعل میکنم، که شرط این که در آن مضاربه این قالی را میفروشن، این قالی یا عقد لازم خارج، عقد خارج لازمه یا عقد جایز، شرط میکنم فلانی اگر در مضاربه خسارت دید باید خسارت را شما جبران کنی، این را میگن چه؟ شرط فعل. دوم که حضرت امام می‌فرماید شرط نتیجه است، میگم فلانی اگر در عقد مضاربه وضیعه پیش آمد شما باید عرض کردم از عهده چی آقا خسارت اون بر عهده تو باشد، میشه شرط نتیجه، خسارت تو بر عهده تو باشد، فرق است. در اولی میگم خسارت را بپردازی، در دوم میگم خسارت بر عهده تو باشد، این شرط نتیجه صحیح نیست. چرا؟ از کردن کل امر اعتباری، آقا یاهوش نگاه میکنید خونه، کل امر اعتباری وجود آن سبب خاص بخواد با شرط درست نمیشه. مثل که میگم این قالی را از تو میخرم میشه دیگه دخترت از کرم عروس من باشد، نمیشه. عروس بودن چه میخواد؟ عقد میخواد. ولذا امام دومی را به صورت کمرنگ میفرماید، ملاحظه بفرمایید عبارت امام را بیارید، کما از اون کما، کما لا بأس بالشرط علا وجه غیر بعید لو کان مرجعه الى انتقال الخساره الى عهده العامل بعد حصولها فی ملکه به نحو شرط نتیجه. عبارت ها فرق میکند. آقای بوشهری در اول چه گفتیم؟ تو عرض کنم ضامن باشی، تو خسارت را بپردازی. در دومی نمیگیم، میگیم نه خسارت عرض کنم بر عهده تو باشد، عرض کنم خدمت تو عرض کنم خدمت که زامل انخسارت شرط نتیجه درسته. چرا؟ قاعده رو بفرمایید. کل امر با هم کل امر اعتبارین یتوقف وجوده علا سببین این باشد درست نمیشه. خسارت بر عهده او بودن سبب میخواد، بدون سبب باشد درست نمیشه. تمر کلامو در مسئله 14 بیارید. اول مسئله 15 المسئله الخامسه عشر که در واقع 4 خطه. فردا جمعه هست، پنجشنبه است، پس فردا جمعه هست، شنبه جمهوری اسلامیه، یک شنبه هم که 13 آقایان مشکل تشریف بیارن بنده آمادم، دوشنبه که تشریف بیاره این برگ را بیارید، این باقی مونده را بیارید. ولی یک کلمه عرض کنم، این تحتیلی هایی که الان در حوزه ما داریم خیلی ضربه عظیمی بر تحصیلات حوزه میزنند. الان نگاه کنید، در همین آینده ما چند روز تحتیلی داریم، یه ماه ارز کنم خدمتون که 13 رجب تحتیله، بعدم 14 و 15 هم آقایان عمل عمده داود دارن، بعدن 25 وفات موسی بن جعفر، 27 عرض کردم خدمتتون که مسئله بعثت، بعدن 3 شعبان، بعدن نیمه شعبان، بعدن هم که 5 روز به ماه رمضان مونده شهید الله شروع می شود و درس ها تعطیله. این رقم تحصیل دیگه بعید است که بتونه آشق عبدالکریمی تحویل بده، سید احمد خونسالی تحویل بده، حالا علامی هندی که هیچ وقت یه فکری باید آقایان کنند. حالا فرض کنید ما هم اول خرداد تعطیل کردیم، اول خرداد تقریبا رمضان، اهل بعد از رمضان چی؟ تیره تعطیل، مرداد تیره، اول شهریور هم که اول ذیحجه است که نمیان، نیمه ذیحجه بیان، بعدن از کنم محرم شروع شده، محرم هم 15 روز 20 روز تعطیل که 2 هفته 3 هفته درس گفتیم دهه آخر سفر. بنابراین این رقم تعطیلی نمیتواند برای نظام مجتهد و محقق تربیت کند. بزرگان حوزه باید در فکر باشند، یک برنامه ای بریزند که این تعطیلی کم بشود. من خواهش را از زعمای حوزه دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.